بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در شرکت به اینجا رسید که در اونجایی که شرکت باشد، چند نفری که با یکدیگر شراکت دارند، چه شرکت معتبر را هم گفتیم دیگه، شرکت عنان هست، هیچ یک از شرکا حق ندارند در مال مشترک تصرف کنن مجر با اذن سایر شرکا. مال مشا هست دیگه. چرا؟ چون اگر انسان بدون اذن بخواهد در مال دیگران تصرف کند، این تصرف در مال غیر است. تصرف در مال غیر بدون اذن و بدون اجازه هم شرعاً قبیح است، هم عقلاً قبیح است. اما در صورت دوم این است که نه، اذن از طرف شرکا داده شده است. خب به همون صورتی که اذن داده شده، اینها میتونن تصرف کنند، از مورد اذن نمیتوانن تجاوز کنند. مثلا فرض کنید شرکا به یکدیگر اذن دادن در اجاره دادن این خانه، نه در فروختن آن. اجاره دادنشون معزون هست، اما فروختنش معزون نیست، به همون صورتی که اجازه داده شده. و الا اگر اون را رعایت نکنن، شخصی که از اذن تجاوز میکند، این ضامن خواهد بود. خب این یه مطلب که جواز تصرف و اینکه در چه صورتی جایز است. در صورت تحتی گفتیم جایز نیست. مطلب بعد این است که معلوم شهید اول ببست شهید ثانی فرمان که وعلم شرکت همونطوری که اطلاق می شود علا اجتماع حقوق الملاک فی المال، شرکت اینجا اطلاق می‌شود، جمع شدن حقوق مالکی در مال واحد، شرکت است دیگه. چند مالک حقشون در مال واحد جمع بشود، از چه راهی؟ از راه ارث، از راه عقد، از راه حیازت، از راه امتزاج. اینا را جلسه قبلی گفتیم دیگه، اینا اسباب شرکت هستند. همونطوری که شرکت در اینجا گفته می شود و اطلاق می شود، همچنین عقدی که نتیجهش جایز بودن تصرف مالک ها در مال مشترک است، اونجا هم شرکت گفته می شود. الان دو نفری با هم یه زمینی را می خرند، این هم شرکت دیگه. دو نفری با هم یه زمینی را می خرند، این هم شرکته. شرکت همونطوری که با اون روش های قبلی حاصل می شود، اونجایی که بله به واسطه عقدی چه نتیجه اون عقد چیست، جایز بودن تصرف مالک ها در مال مشترک است، به اون هم شرکت گفته می شود. شرکت به معنای اول نه از عقود است و نه متصف به صحت و بطلان می شود. مثلا به واسطه ارث اینا با هم شریک بشوند، آیا ارث عقد است؟ نه، نه از عقود است و نه می توانی به صحت و بطلان اون را توصیف کنیم. عقد قابل توصیف به صحت و بطلان است، میگیم عقد صحیح، عقد باطل. خب شرکتی که به واسطه ارث باشد، ورثه ها پدرشون مرده، بله مال او را، دارایی و ترکی او را ارث بردن، اینجا بله شرکت به واسطه چه چیزی حاصل شده است؟ ارث. آیا می شود گفت که این عقد است؟ نه، شرکت است. این چه بگوییم شرکت یکی از عقود هست، این به اعتبار معنای دوم هست، نه به اعتبار معنای اول. یعنی شرکتی که در آنجا شرکت به واسطه عقدی حاصل شده است، که نتیجه آن تصرف مالک‌ها در مال مشتری از قدم دیگه دو نفری سه نفری میرن یه چیزی را میخرن، این شرکت عقدیز. این یه اشکال اینجا مطرح شده، این جواب از اون اشکال است. اشکال این است که بحث ما در عقود است، مگر شرکت در عقوده؟ شرکتی که به واسطه ارث است، حیازت است، امتزاج است، اینا چه عقد نیست. میگه شرکت چه از عقود قرار داده شده، در زمره عقود قرار داده شده به اعتبار معنای دوم است، یعنی اونجایی که سببش چه چیزی باشد؟ عقد باشد، نه ارث، نه حیازت، نه امتزاج.
در شماله اول اختیار نیست.
بله؟
که
وارث
شده
دیگه نه. بله دیگه. عقد نیست اصلا، اونجا عقد منتفیز دیگه. نمیشود گفتیم عقد شرکت. عقد شرکت به اعتبار ارث و حیازت و امتزاج نیست. عقد شرکت اونجا هست که دو نفری، چند نفری با هم بیاین. یه چیز دارم.
اصل معنی شرکت جمع شدن مالکی در شای ارث و حیازت امتزاج. اصل شرکت
اینه. بله. شرکت عقدی داریم، غیر عقدی دیگه. اونا شرکت غیر عقدی هستن. کدوم شرکت از عقوده؟ شرکتی که شراکتی که به واسطه عقد حاصل بشود اون از عقوده. شرکت به واسطه ارث، شرکت به واسطه حیازت و امتزاج از عقود. خب یکی از بحثایی که در شرکت هست تقسیم اموال شرکت، یعنی اموال مشترک. و من هر یک از شرکا حق درخواست تقسیم مال را دارم. حق بله، بالاخره مال مشترک هست، هر کدوم از اینها میتونه درخواست تقسیم مال را بکنه. فرقی نمی کند ارزن، بله ارزن کان المال او نقدن، در عبارت لومی این است، ارزن کان المال او نقدن. چه ارز باشد؟ منظور از ارز یعنی کالا، غیر پول نقد. کالا را ارز میگویند، ارز نیست، ارز است. ارز یعنی هر چیزی که غیر از درهم و دینار است، یا نقدن یا چه باشد؟ نقد باشد. کالا هست. ماده 589، هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر خب در مواردی که ممنوع اعلام شده است. خب شریک امین هست. ما یه قاعده داریم در قواعد فقه برای ترم آینده می خود دیگه، قاعده استیمان، الامین لا یضمن، امین ضامن نیست. آیا شریک امین هست یا نه؟ بله شریک امین است و ضامن نیست. اگر در دست شریک چیزی طلب بشود ضمانتی بر عهده او نیست، جز در دو صورت، جز در صورتی که بله لا یضمن الا بتعد او تفریط، مگر در صورتی که تعدی و تفریط، یعنی کوتاهی کند تفریط یا زیاده روی کند. اون قهری نیست، اون غلط نوشته شده. بله اون تعدی است. بله تعدی است. مگر در دو صورت، در صورت تعدی. تعدی یعنی چه؟ یعنی این چه کاری انجام بدهد چه انجام دادن آن جایز نبوده. افراط، تعدی همون افراط است. تفریط یعنی کوتاهی. تفریط کوتاهی است، عبارت از کوتاهی در حفظ مال، کوتاهی در انجام کاری چه بله صلاح مال به آن تام می‌گردد، یعنی مصلحت مال به واسطه آن. خلاصه شریک امین نیست، یا امین هست ضامن نیست، الا به تعد که بیاد کاری انجام بدهد چه انجام دادنش مثلا کالا را به شهر دیگر حمل کند که اصلا مصلحت نبود چه اونجا هم زیاده روی کرده یا کوتاهی کند اون مقداری چه باید مواظب می شد مواظب نشده و در نتیجه مال تلف شده است. بیاسیم به مسائل نزاعی. دو تا شریک هستند، حالا یکی از شریکان بیاد ادعای تلف شدن مال را می کند، میگه برای این مال در دست من که مشترک بود میان من و شما این تلف شده است. خب اینجا دو جور هست، دو صورت هست. یک صورت این است که سبب تلف ظاهری باشد، سبب تلف ظاهری باشد، مثلا میگه آتش گرفته، خب آتش یک سبب ظاهری است. گاهی نه، سبب پنهانی است، مثلا میگه دزدیده شده است. خب اگر ادعای تلف را می کنند به واسطه یک سببی که ظاهری باشد، به واسطه سببی که ظاهر هست، کلهرگ و غرگ، مثل سوزاندن و غرق شدن، در چنین مواردی آیا قبول می شود ادعای او یا نه؟ بله قبول می شود، مطابق معن یمین، سوگند می کند، سوگند امین در طرف مال که مشترک بوده پذیرفته می شود. مثلا ادعا می کند که سوخته، غرق شده، سبب هم سبب ظاهری. خب چرا اینجا پذیرفته می شود؟ دلیل اینکه مصنف سبب آشکار را ذکر کرد این است که در مورد چنین سببی امکان اقامه بینه وجود، چون سبب چه است؟ سبب ظاهری است دیگه. وقتی که سبب ظاهری باشد اقامه بینه بر آن ممکن است. و یقبل یمینه فی التلف و این کان سبب ظاهرا، ولی آنچه سبب ظاهری باشد. و انما خصه لامکان اقامت البینه علیه، چون امکان اقامه بینه بر آن وجود دارد. اما بعضی از فقها
بله هم بینه اقامه میکنند هم سوگند میکنند،
نه لازم نیست یکی از اینا باشد کافی. بعضی از فقها گفتند که نه، اگر سبب ظاهری باشد سوگند اینجا به درد نمیخورد، باید بینه بیاورد. سوگند در کجا به کار میرود؟ در کجا؟ در اون دومی، در اونجا که سبب پنهانی باشد. مشهور میان امامیه این است که نه، در سبب ظاهری هم با سوگند ثابت می شود و هم با چی؟ با بینه ثابت می شود، با هر دو ثابت می شود. اما اگر سبب تلف پنهانی باشد، اینجا قول مدعی تلف که سببش پنهانی است مثل سرگرد، اینجا دیگه اجماعی است. در اولی اجماعی نیست، سبب ظاهری باشد گفتیم بعضی ها چه گفتن؟ فقط بینه، سوگند نمی شود، با بینه باید. اما در دومی اجماعی است. چرا؟ چون آخه امکان اقامه بینه وجود ندارد، چون سبب مخفیانه است، سبب یک سبب پنهانی است. بعد دیگه منظور از بیینه یعنی هم
یک
شاهد سوگند نه، اونم جایش داره، در باب شهادات خوندیم دیگه. اتفاقا در مسائل مالی یک شاهد یک سوگند هم پذیرفته میشه.
اگر سوگند در نسبت زمانی که سبب طرف پنهانی باشه فقط
سوگند، آها اونجا بیینه امکان ندارد، چون مخفیانه بوده است دیگه. وقتی مخفیانه بوده چگونه این شاهد ها بیاین شهادت بدن؟ مخفیان مثلا مخفیان نباشه تو سرگت نمیشه.
این شاهد ها خودشون دوستن،
بله؟
ما
را دوزیده باشه
همیشه،
و یکره و مشارکت و ذمی و افضاء اون موارد و حکم تجارت با کافر ذمی. آیا انسان با کفار ذمی مثل مسیحیان یهودیان با اونا مشارکت کنند یا سرمایه را به اونها بدن یا ودیعه؟ این عینش افتاده، ودیعه سپردن نزد اون، سرمایه را به اون بدن، مشارکت با اونها بکنن، اینا چه حکمی دارن؟ و من چه مشارکت با کافر ذمی، دادن سرمایه به او که میخوام تجارت کند سود حاصل بشود، خلاصه با کافر ذمی شریک بشود و ودیعه سپردن به او چیه؟ کراهت دارد. بر اساس این روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارک الذمي، سزاوار نیست برای مرد مسلمان با ذمی مشارکت کند، پیش او ودیعه بگذارد و از روی صفا و صمیمیت با او دوستی کند. این در روایت وارد شده. دقت کنید، اگر دو شریک، مسئله اینه، من از اون شرمومه کامل میگم دیگه، چون این خلاصه هست. اگر
در
بعضی
از
شهرها
مثلا ما یهودی داریم یا مثلا حتی بهایی داریم، اینها اجناس رو نسبت به کسبه های مسلمان ارزون میدن و هم کارت مشتری های زیاد دارن،
اشکال نداره
با این مسائل خرید فروش با هم دیگه کراهت داره دیگه. نباید
خرید فروش نگفتی، شراکت گفتی.
خرید فروش هم یه اجزا داریم که گفته، همون خرید فروش هم اجزایی داریم که گفته با آقا
رزمی چرا وقت داره؟ نه، خرید فروش ندارم، شرکت را گفته.
حالا شرکت داره، در جلیه من هست، مقمیده مشکیه معامله برای اقوال، من خودی نه، حالا اون مرده نیزونه، اون هست، من این دلعه نیزونه، آقا رزمی هم با اکران درست اومد، الان امیم آورده.
خب ببینید، مکروهات اینا را چی نمیشود، چون دلیلشون محکم نیست، نمیشود روی اونا حساب کرد، چون ما عدله تسامح داریم، قاعده تسامح. در مسائل مکروه و مستحب فقها خیلی جدی وارد نمیشون که سندش را بررسی کنند، دلالتش را بررسی کنند.
ما یه استادی داشتیم، تبلیغ استاد خودم، نام صدیق، تبلیغ بایدسر، داره، متشبودیم
منظور
شما نیست،
کلت های
قبلن بودن
و رفتن خدای؟
گفت کلت های قبلن بودن و رفتن،
های منظور
شما نیست.
اون هم شاید یه خصوصیتی مثلا در یه زمان شاید معامله با عجم ها هم کراهت داشته باشه که
بالاخره
زمان مکان تاثیرگذار است. اگر دو شریک کالایی را ضمن یک معامله بفروشن، یعنی با هم میفروشن، بعد اون ثمنی که از اون دریافت میکنن، از مشتری ثمن دریافت میکنن، آیا این ثمنی که از طرف مشتری به اینها داده میشود، اون ثمن هم مشترک هست در میان اینها؟ بله. یه سو اینجا دو حالت هست، دیگری با در آن بابه شریک هست. چرا؟ چون هم روایات هست و هم این ثمن بدل اون مال هست دیگه، اون مال مشترک بود، این ثمن هم چیه؟
مشترک.
ولی اون چی؟ یکی از اینها تحویل بگیرد، ها یکی از اینها قبض کند، هر دو قبض نمی کند، ثمن را من قبض می کنم، اون شریک من هم در این ثمنی که من قبض نموده هم شراکت دارد و ثمن هم مشترک است. این قول مشهور است. پس قول مشهور این است که اگر دو شریک در یه معامله کالایی را بفروشند، یکی از شرکا بخشی از اون ثمن را بگیرد، بنابر قول مشهور گفتن که شارکه الاخر فیه، دیگری با او چیه؟
شریک
خواهد بود. روایات متعددی هم به عنوان معید در اینجا آوردن. خب همه را بگیرم که در همه مشترک هستن، اون که معلومه. نه مثلا از 10 میلیون تومان 1 میلیون تومان گرفته شد، آیا در 1 میلیون تومان شریک هستن یا نه؟ مشهور میگن که شریک هستن، چون هر سمن گفتم دیگه در مقابل مسمنه، مسمن مشترک بود، سمن هم مشترک است. اما برخی از فقها ها وکیل لا یشارکه، بعضی از فقها ها گفتن نه شریک نمی شود، یعنی شریک دیگر در مبلغی که این شریک گرفته است، شریک همون 1 میلیون تومان چین گرفته هم مال خودشه، شریک دیگر در اون سهمی ندارد. چرا؟ خب اینا به دلائلی تمسک میکنن. یک، همون گونه چه جایز است یکی از دو شریک ذمه مدیون را، منظور از مدیون اشتباه، مشتری است نه مشترک، همون گونه چه جایز است یکی از دو شریک ذمه مدیون را یعنی مشتری را از حق خودش ابرا کرده و مصالحه کنه. من میتونم دیگه، من به عنوان شریک میتوانم ذمه مدیون را که همون مشتری است، چه کسی بدهکار شده؟ مشتری بدهکار شده که جنس را به اون فروخته، این او به ما بدهکار شده. همون گونه چه جایز است یکی از دو شریک ذمه مدیون را از حق خودش، مثلا فرض کنید یه جنسی به اون فروخته شده در مقابل 1 میلیون تومان، حق من چقدر؟ مثلا 500. من میتونم او را ابرا کنم دیگه، بگم من حق خودم را نمیخوام، ابرعت و ذمتک، من ذمه تو را ابرا کردم، یا مصالحه کنم، یا بر حق خودش مصالحه کند بدون که ابرا یا مصالحه به شریک دیگر. ابرای من آیا به شریک هم سرایت میکنه؟ نه. مصالحه من سرایت میکنه به شریکم؟ نه.
استاد ببخشید، آقا وقت مصالحه میکنه از حق خودش، حتما بوده از شرکت ممکنه از اون سود برداره. یعنی مثلا یک میلیونی را من با حق خودم مصالحه میکنم با یک مشتری، ممکنه از اون کارنامه چه شرکت هستم دوباره برداره.
نه دوباره برداشتن نیست دیگه، اون جنسی که میداد ما سهم خودش هست در اونجا یا نه، این در مقابل سهم او بدهکار میشود. وقتی بدهکار میشود میتونه او را ابرا کند؟ میگه بله میتونه ابرا کند، میتواند مصالحه کند، اجازه به هنوز تمام نشده که وسط کلام شما حرف میزنه. سه، استیفا هست، نه استیفا، غلط میشه، استیفا و گرفتن حق توسط یکی از شرکان چنین میباشه. من شریک میتونستم ابرا کنم، من شریک میتوانستم مصالحه کنم، پس من شریک میتوانم حق خودم را از اون مشتری که به من بدهکار شده از او چیه؟ استیفا کنم. میتوانم استیفا کنم یعنی پس گرفتن دیگه، بله میتونم از او پس بگیرم. همونطور که ابرا جایز است، همونطور که مصالحه جایز است، فکذل استیفا، همچنین استیفا یعنی گرفتن حق توسط یکی از شرکا هم جای، یکی از شرکا میتونه ابرا کند، میتونه مصالحه کند، پس میتواند حقش را هم استیفا کند و این استیفا به حق شریک دیگر سرایت نمی، همچون مصالحه سرایت نمی کرد، ابرا سرایت نمی کرد، این استیفا هم سرایت نمی کند. و دلیل دیگر هم این است که میگن آنچه میان اینها مشابه است عین بوده، اون عینی که از بین رفته، عین از میان رفته، یعنی چه از میان رفته؟ یعنی فروخته شده است دیگه. اون عوض هم یک امر کلی هست، در کجا ثابت شده؟ در ذمه مشتری، اون مثلا به 1 میلیون تومان فروخته شده، اون 1 میلیون تومان در ذمه چه کسی است؟ مشتری است. آنچه مشترک بوده میان اینا مسمن بوده، اما این سمن که مشا نبوده است میان اینا، مشترک میان اینها نبوده است. در متعلق شرکت عین متا بود که از میان رفت، فروخته شد. عوض آن، عوض یعنی چه؟ یعنی همون ثمن. ثمن امر کلی است در ذمه مشتری که برای ملکیت طلبکارش متعین نمی شود مگر به واسطه قبض. این چگونه ملکیتش ثابت می شود؟ به واسطه قبض است دیگه. چه کسی قبض کرده؟ یکی از این دو شریک قبض کرده، پس به ملکیت او در می آید. این بیشتر از سهمش نیست، سهمش یا کمتر از سهمشه. میخواد بگوید این ثمنی که به دست اینا می آید این دیگه مشترک نیست، این اختصاص دارد به چه کسی؟ به اون شخصی که این را دریافت نه. البته این خلاف مشهور است، این گیله است. مشهور چه گفت؟ مشهور چه گفت؟
شریک
هم دیگه مشترک هست. بله این هم یه بزن. و علال مشهور لا یتعین و علال شریک غیر القابض مشارکته بل یتخیر بینها و بین مطالبت الغریب به حقی. بنابر قول مشهور شریکی که ثمن را تحویل نگرفته، شریکی ثمن را تحویل نگرفته مجبور به شراکت با شریک خود نیست. کسی نمیتواند او را مجبور کند به شراکت با شریک خودش. اون ثمنی که تحویل گرفته نشده، بلکه مخیر است. شراکت با شریک قابض، شریک قابض یعنی شخصی که اون پول را قبض با او شراکت کند، یا نه مطالبه سهم خود از بدهکار، یعنی از مشتری، از مشتری سهم خودش را بخواد. میتونه با شریک در اون ثمن مشارکت کند و میتواند سهمی که به او اختصاص دارد از مشتری مطالبه کند. نتیجه آن مقدار از مبلغ قبض شده چه سهم دیگر شریک است و در دست شریک و در دست شریک قبض کننده است، چه همون ثمن باشد، خب نسبت به سهم خودش این قبض نموده. این گفته ما مخیر است دیگه، میتونه با او شراکت بکند، میتواند شراکت نکنه. در اون 1,000,000 تومان این شریک چه قبض نکرده میتواند با اون شریک چه قبض نموده شراکت داشته باشد و یا ندارد. اگر نداشته باشد، اگر داشته باشد، خب معلوم اون 1,000,000 تومان مشترک است میان. اگر به شراکت راضی نمی شود، میگه من تو را شناختم دیگه، حالا الان من در ثمن نمیخوام با تو شریک بشم، خب اون وقت بنابر قول مشهور چین 1,000,000 تومان مشترک بود، این 500,000 تومانش را به عنوان سهم خودش قبض کرده. نسبت به اون 500,000 تومان اضافی قبضش میشود فضولی، قبضش میشود قبض فضولی، یعنی از نداشته است دیگه. شریک به شراکت راضی نمی شود، وقتی راضی نمی شود پس اون مقداری که شریک او قبض نموده مثل 1,000,000 تومان، 500 تومان چه سهم خودش بود، نسبت به اون 500,000 تومان دیگر قبض او می شود قبض فضولی، قبض فضولی بعد دیگه بدون اجازه بوده. فضولی یعنی بدون اذن، بدون اجازه. خب این مثل بایع فضولی می شود دیگه. در بایع فضولی بیع فضولی را خونده دیگه و در دوره کارشناسی خونده دیگه، کسی مال غیر را می فروشد، مال غیر را می فروشد بدون چه مالک از اون خبر داشته باشد، بعد مالک مطلع می شود. اگر اجازه داد این معامله صحیح است و نافذ، اجازه نداد چیه؟ باطل می شود. اینجا هم اگر شریک قبض فضولی شریک خودش را اجازه بدهد این صحیح است و نافذ، اگر اجازه ندهد نسبت به اون مقدار باطل است، یعنی اون نسبی که اخذ نمونده این باطل است. مشتری میتواند اون را مراجعه کند، از شریک بگیرد و به چه کسی پس بدهد؟ به اون شریکی که راضی به قبض نشده است. بعد اینجا نوشته شده، ببینیم مثل بایع فضولی است، یعنی چه؟ یعنی اگر شریک دیگر چه ثمن را قبض نکرده آن را اجازه دهد و در نتیجه مالک سهم خود می شود، به تبع آن مالک نماء آن هم می شود، چون نماء تابع این است دیگه، اگر اون نماعاتی داشته باشد اون را هم مالک می شود. و اگر شریک دیگر چه سمن را قبض نکرده سهم خود را رد کند، یعنی قبضی که نسبت به سهم این داشته، در این صورت شریکی که مقداری از سمن را قبض کرده بود مالک سهم شریک دیگر می گردد و در نتیجه تمام مبلغ قبض شده مال او خواهد شد.
نما
یعنی بله فرض کنید یک گوسفندی بوده است، این گوسفند بچه زاییده است. بله خب این نماعات مال چیست؟ الان مثلا فرض کنید از سمن پول نباشد، سمن مثلا گوسفندی باشد، اتفاقا این 10 تا گوسفند بود هر کدوم از نهایی بچه زایید، این نماعات مال چیست؟ نما هم دو قسم دیگه، نما منفصل نما متصل. نما متصل مثلا گوسفند لاغر بوده چاق بشود، نما منفصل نچه بچه ای را بعد زاییده باشد. این نماعات مربوط به چیز؟ میگیم اگر اون شریک اجازه داده باشد قبض او را، پس او هم سهم دارد، نماعات به هر دو تعلق پیدا میکند. اما اگر اون را رد کرده باشد چطور؟ اگر میگه من قبول ندارم قبض تو را، پس اون مال من نیست دیگه، پس نما هم متعلق به من، چون نما تابع این است دیگه. وقتی که من قبض شریکم را قبول نمی کنم یعنی اون ملک من نشده، پس ملک من نشده نمایش هم ملک من نشده. این هم راجع به این مسئله یه مطلب کوچک من را خودتون مطالعه می کنید دیگه.
بله.